خب در واقع رؤوسی رو که من میخوام برای ایمنی با توجه به مسائلی که قبلا مطرح شد و این سری هم مطرح شد عرض بکنم، یکی این هستش که همون جور که یه فیلمی بود ناخدا اسماچ، یا فیلم‌هایی از ناخداها زیاد می‌دادن که این در واقع دستشو به دهنش می‌زد و بعد توی جریان هوا می‌گرفت، می‌دید که باد از کدوم ور میاد، بعد در برابر اون چیکار می‌کرد، پیش‌بینی لازمه رو انجام می‌داد. در خصوص ایمنی هم باید شما هر کدومتون یه ناخدا اسماچ باشید، یعنی به گونه این شم تشخیص ایمنیتون اینقدر بالا بره که بر اساس اون بتونید پیش بینی بکنید و تشخیص بدید که چه حادثه‌ای در کجا میخواد اتفاق بیفته و جلوی اون رو بتونید بگیرید. خب حالا یه سری آمارای ارائه شد که این آمارا به ما کمک میکنه دیگه، مثلا ما فقط بپردازیم به مقوله سقوط، یا اینکه چیزی روی ما بیفته، یا در واقع از ارتفاع به پایین ما بیفتیم، یا سرخوردگی و ضربه خوردگی رو داشته باشیم، خود اینا نزدیک 60-70% از مقوله حادثه ها رو به خودش اختصاص میده و ما میتونیم پیشبینی لازمه رو با استفاده از وسایلی که مرتبط با اینا هستند برای سقوط اشیا مثل کلاه ایمنی که استاندارد و مرتبط با اون در واقع چیزی که بخواد سقوط بکنه، یا لایف لاین های استانداردی که بخواد استفاده بشه، تاکید میکنم لایف لاین استاندارد بودن، لایف لاین هایی که ارزون به کار گرفته شدن و خودشون در هنگام سقوط باعث قطع نخاع و فلج طرف شدن به جای اینکه بتونن کمک بکنن، یا برای خود سقوط مقوله پوشاندن داکت ها، یعنی فراخور اون فراوانی حوادث ما ضد ایجاد حادثه رو بتونیم به وجود بیاریم و در واقع کمکی به این خصوص بکنیم. مقوله دیگر، نکته دیگر در خصوص ایمنی و مکاتبات هستش. مکاتبات ایمنی رو عرض به خدمتتون باید پا به پای خود پروژه پیش ببرید و در مکاتباتی که از جوانب مختلف حتی غیر ایمنی هست، با موضوع غیر ایمنی هست با شما میشه، حتما در پس اون مکاتبه ببینید که چه عارضه ناشی از انتقال مسئولیت هایی که در قبال رخداد ایمنی ایجاد میشه رو بتونید بکنید و داشته باشید. یک مکاتبه در خصوص مکاتبه بهنگام و صحیح در خصوص آلارمدهی ایمنی و یا اعلام ناایمنی خودش میتونه بعداً از بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری بکنه. نکته بعدی در خصوص بحثی هستش که من اسمش رو میذارم مدیریت نظافت کارگاهی. شما نگاه کنید بعضی وقتا وارد یه کارگاه میشید، اون استاکارش، اون کارگراش اینقدر شلخته هستن، تمام مساله، ابزارکارها، تجهیزات، همه دور خود و محیط کاری که بخواد انجام بشه پرت هستش، پرت و پلا هستش، و همین خودش میتونه باعث دست و پاگیری، افتادن، ضربه خوردن و نظیر اون بشه. و حالا به نوعی دیگه من اسمش رو مدیریت پرت مساله هم میذارم. حتما باید در واقع همین مقوله که های کجوری هم گفتن که یکی از اسهای 5S هستش از مدیریت ژاپنی، این رو بتونید رعایت بکنید و در واقع کارگاهتون نظیف باشه و افراد رو موظف و مقید بکنید به تمیزی کارگاه از چند منظر: یک، از منظر ایمنی، دو، از منظر بهداشتی، و سه، از منظر زیست محیطی. یعنی از هر سه منظر باید کارگاه رو شما کارگاهی بکنید که کارگاه پاک باشه. شما بعضی از این تعویض روغنی ها رو یا تعمیرگاه ها رو دیدید که واردش وقتی میشید انگار نه انگار که اینجا تعمیرگاه هستش، انگار نه انگار که اینجا تعویض روغنی هستش. یعنی اینقدر تمیز، پاکیزه و مرتب کارها رو در واقع تدارک دیدند که خود شما که وارد اون محیط میشید ناخودآگاه بهتون حس رعایت ایمنی دست میده. و بعضی وقتا در بعضی از این شلختگاه ها یا تعمیرگاه ها مراجعه میکنید، میبینید که بابا کفش پر روغن هست، یعنی یه ذره کف پاتون رو محکم نذارید لیز میخورید، یا طرف احساس میکنه که هر چقدر لباس کارش کثیف‌تر باشه یا دستش چرکی‌تر باشه اوستاکارتر هستش. اما با شناختی که ما از علم در واقع ایمنی داریم، برعکس این مورد رو شما باید پیاده سازی بکنید و اعمال بکنید. مقوله و نکته بعدی در خصوص شناسایی یه سری ضعف و تفاوت هستش بین شب و روز. شب در کل نسبت به روز ما ضعف داریم دیگه. ضعف عمده ما چی هستش؟ عدم روشنایی و تاریکی و عدم اشراف ما به محیط هستش. بنابراین در تقسیم بندی ایمنی از لحاظ ساعت کاری، علاوه بر این که باید مقید باشید به کار در زمان قانونی کار، در زمانی که شبکاری به صورت الزامی و اجباری باشه، حتما باید نقاط ضعف مربوط به نقاط ضعف طبیعی مربوط به شب رو که مهمترین اون تاریکی هست با ارتقاء روشنایی به خاطر اینکه نقاط کور از بین برن جبران بکنید. نکته بعدی مسائلی بود که در حوزه خود ماشین‌آلات لازم هست که بهش بپردازیم و اون این هستش که شما باید حالا نمیدونم در سخنرانی های مدیریت استراتژی که من تشریف داشتید یا نه، به یک گونه اهرم شناس باشید. یعنی چی؟ یعنی نقطه حساس، کلیدی و گلوگاه هر ماشین آلات، هر ابزار کار و هر کارگری رو، حتی نیروی انسانی رو شناسایی بکنید و هر شرایط کار رو شناسایی بکنید و برای این گلوگاه ها اتخاذ تدبیر بکنید و اونها رو مورد بازرسی قبل از کار یا حین کار خودتون قرار بدید و حتی پیشبینی ها و پیشگیری های لازمه به خاطر اینکه در واقع اون گلوگاه ها که اگه بهشون دقت نشه میتونن حادثه ای رو ایجاد بکنن در نظر بگیرید و اعمال ارتقای ایمنی بکنید. بحث دیگه در خصوص ماشین آلات که تأکیدی هم هست، قبلا هم اشاره کردم بهش، در خصوص استفاده از مقوله این هستش که ظرفیت ایمن خود اون ماشین آلات یا حتی اون ابزار و همینطور شعاع مانور ایمن اون ابزار یا اون ماشین آلات رو رعایت بکنیم تا مشکلی پیش نیاد. خب حالا اکثر ماشین آلات ما از کمپرسی گرفته که ساده ترینش میتونه باشه تا بیل و لودر و نظیرون ماشین آلات سنگین، عمرشون زیاد هست، ظرفیتشون یه ظرفیت استانداردی هستش اما دچار استهلاک شدن. حتی شما یک ضریبی رو در نظر بگیرید علاوه بر اون ضریب استاندارد و ظرفیت باربری رو کاهش بدید، اشکال نداره تعداد رو زیاد بکنید اما نه به یه حدی که در واقع تعداد در یک ساعت کاری در یک بازه زمانی زیاد باشه که فرسودگی هم بتونه به صورت موقت ایجاد بکنه. شعاع مانور کار هم مهم هست. مثال ساده شو میزنم، یعنی خیلی مثلا عمده هم نمیخوام برم، حتی یک بیل رو که یک کارگر میخواد بگیر و باهاش در واقع خاک رو از یه جا برداره به یه جا انتقال بده، اگه توجیه نباشه انتهای بیل ممکن هستش که بخوره به سر، به چشم، به گیجگاه یه نفر دیگه و مشکلی رو ایجاد بکنه. حالا اینو تعمیم بدید به چی؟ به ماشینالات مثل بیل مکانیکی که بخواد حالا توی یه محیطی که نزدیک کوچه باشه بخواد در واقع چرخش و گردشی رو انجام بده و مسائل و مشکلاتی رو در این خصوص بتونه ایجاد بکنه. در خصوص ماشینالاتی که غیر ملموس و غیر پرکاربرد و پرمصرف برای ما هستند، مثل همون تاور کرین ها، لازم هستش که حتما مشاور متخصص تحت عنوان مباشر رو یه پولی بدید، ازشون مشورت بگیرید برای اینکه در مونتاژ اونها، استقرار اونها، نصب اونها، دمونتاژ اونها، موارد ایمنی بعد از اتمام کار روزانه، موارد ایمنی قبل از آغاز کار روزانه به هوش و مجهز باشید که مشکلی پیش نیاد، چون ریسک ما به واسطه اینکه اشراف کامل نداریم، تو هیچ جایی هم به ما یاد ندادن، همه تجربه یاد گرفتیم دیگه، یا در دوره‌های تخصصی تو کدوم دانشگاه اومدن به ما این موارد رو یاد دادن که ما بهش مسلط باشیم، یا کجاها اومدیم اینا رو بهش در واقع مسلط شدیم. اینها رو هزینه کردن برای مشاور، برای مباشر هزینه ندونیم، یه نوع سرمایه گذاری بدونیم. یه بحث، یه مقوله دیگر که بخوام عرض بکنم خدمت شما در امتداد خود همون بحث شعای مانور کار و ظرفیت ماشین، توجه به نقاط کوری هستش که پیش میاد، به خصوص در ماشینالات سنگین. شناسایی نقاط کور، به خصوص وقتی که ماشین ها میدونید دارای سر و صدا هستند، ماشین ها خود اون کسی که در کابین هستش به نوعی محدوده شعاع حرکتی چشمش محدود هستش، باید نقاط کور رو شناسایی بکنید، توجیه بکنید، افرادی که دارن از اون تردد میکنن یا منع تردد برای اونها رو الزامی بدونید تا مشکلی در این خصوص پیش نیاد. بحث دیگه در خصوص عمر قطعات هستش، عمر ابزارها، عمر ماشینالات، حتی عمر آدمای زنده، انسانها هستش. حالا نکات آماری رو شما نگاه بکنید، نگاه میکنید هر چقدر که در واقع سن پایین تر باشه حادثه بیشتر اتفاق میفته، چون جسارت زیادتر هستش. هر قد که سن میانسالی به سمت میانسالی بره برای نیروی کار، در واقع هضم و احتیاط در اونها بیشتر میشه، و هر قد که سن بالاتر از اون حد مجاز باشه، به خاطر اینکه تمرکز پایین تر میاد، کهنسالی و ناتوانی بالاتر میره، باز هم احتمال بروز حادثه زیادتر هست. بس عمر رو، مقوله عمر رو، مقوله سن و قدمت رو در ماشینالات، قطعات ماشینالات، به خصوص قطعات حساسش، مثل اون شاهینی که در تاور در واقع عنوان شد، یا اون قلابی که در جرثقیله ها هستش و حساس هستن، عمر اونها رو، عدم فرسودگیشون رو به عنوان یک معیار استراتژیک که میتونه سرنوشت یک پروژه رو تحت تاثیر قرار بده در نظر بگیرید و براش ارزش و اهمیت قائل بشید. بحث ناخدا اسماشو بهتون گفتم که در واقع با اون انگشت خودش تشخیص میداد جریان باد و وضعیت رو شناسایی میکرد و پیشبینی خطر رو انجام میداد. حالا این رو مثال مستقیم ترش بکنم، و اون در واقع ارتباطی هستش که شما باید با مراجع پیشبینی کننده عوامل جوی، یه عوامل جوی الان دیگه فقط باد و گرما و سرما نیستن دیگه، آلودگی هوا هم هست دیگه، گرد و خاک هم هست نظیر اون، باید با توجه به عملیاتی که بخواید داشته باشید اونها رو پیش بینی بکنید و بر اساس پتانسیلی که در صورت بروز هر کدوم از اونها ایجاد میشه پیش بینی لازمه رو بتونید داشته باشید. مقوله دیگر در خصوص مقوله سرتیفیکیت یا گواهی هستش که برای مشاغل حساس حتما باید شما در نظر بگیرید و داشته باشید و بخواهید که به صورت رسمی داشته باشم و در مصاحبه کارگاهی خودتون هم علاوه بر این که این سرتیفیکیت ها رو در واقع مطالبه میکنید از مشاغل حساس مثل خود اپراتوری ماشینالات حساس و یا ریگری که باید بخوان انجام بدند، به صورت تجربی هم با سوالاتی که میپرسید از اینها بخواید که در واقع ببینید چند مرده حلاج هستند و به چه صورتی توی این زمینه میتونن مؤثر باشن و خودشون دارای پتانسیل خطر نیستن. به هر حال شما باید دو نوع خطکشی داشته باشید. یکی خطکشی این که تشخیص بدید شرایط ایمن و ناایمن رو، و دیگری این که تشخیص بدید کارهایی رو که سبب ایمنی یا ناایمنی میشه. یعنی دو تا وظیفه اصلی از این منظر باید داشته باشید: شناسایی شرایط و شناسایی کارها از لحاظ تطابق با ایمنی یا عدم تطابق با ایمنی که باید در واقع وجود داشته باشه. بحث مهم دیگه بحث انسانی هستش و اون بحث انگیزشی هستش. درسته که ما الان در خصوص مدیریت منابع انسانی داریم صحبت نمی کنیم، صحبت اصلی ما در خصوص چی هستش؟ ایمنی هست. اما اون شخصی که در واقع کار ناایمن میتونه انجام بده، عمل ناایمن رو میتونه انجام بده، دو قسم داشتیم: شرایط ناایمن یا اعمال ناایمن. میتونه در واقع متصدی یکی از ابزارها، تجهیزات یا ماشینالات باشه. هر چقدر حساسیت اون ماشینالات سنگین با توجه به قدرتش، با توجه به وزنش، با توجه به حوزه مانورش، با توجه به قیمتی که اولیه‌ای که برای خرید یا اجاره اون بوده بالاتر باشه، شما باید به تناسب اون فردی رو که میخواید در واقع توی اون اتاق فرمانش بنشونید، متناسب با اون باش یک مابعضای مالی در نظر بگیرید. مثلا اشاره شد که راننده اپراتور تاور توی یکی از شهرستانهای مرکزی ایران در حال حاضر حقوقش بین 12 تا 15 میلیون تومان هست. خب این وقتی که در اون جای حساس قرار میگیره میخواد کار بکنه، اولین چیزی که احتیاج داره چی هست؟ تمرکز هستش و در واقع امنیت شغلی. این که در واقع دغدغه نداشته باشه میتونه کمک بکنه به این که بتونه وظیفه خودشو به درستی انجام بده. بنابراین تأمین شغلی و حقوقی اپراتور در این زمینه اهمیت زیادی داره. به عنوان مدیر پروژه این رو خیلی در نظر بگیرید و ازشون دفاع بکنید. اینجور نباشه که به فرض مثال یه مهندسی که توی دفتر فنی هستش، حالا مثلا فوق لیسانس و دکترا داره، توی یه اتاق نشسته داره طراحی میگه، نمیخوام بگم که از ارزش کارش کم بکنم، هم لباس ما هست، ما خودمون هم همونجور هستیم، اما اون افرادی که در این مشاغل حساس و پرخطر قرار دارند، اینها رو هم ما باید در واقع به گونه‌ای براشون تأمین امنیت به وجود بیاریم تا بتونه با تمرکز کار خودش رو انجام بده. یک دفعه بخواد یک دنده‌ای رو عوض بکنه یا دور تند یا کندی رو اجرا بکنه، به فکر قیافه خوشایند صابخونش نیفته که باید تا 3 روز دیگه کرای خونه اون رو بده، یا به فکر در واقع نوشت افزار و اون خورد و خوراکی رو که بچه کوچیکش میخواد ازش خواسته نیفته و یک دفعه با ویلایی بگو نتونه اون رو در واقع تأمین بکنه و تأثیر منفی داشته باشه در کاری که بخواد داشته باشه. بحث دیگه در واقع دو تا مقوله هستش که خدمت شما بخوام عرض بکنم، و اون این هستش که در مقوله ایمنی این مثلا به یادگار داشته باشید که در هر مسئله‌ای، در هر فعالیتی دو تا مقوله رو خودتون درجه بندی و ارزیابی بکنید با قضاوت مهندسی خودتون و با تجربه خودتون. یکی شدت بروز حادثه هستش و یکی دیگه احتمال بروز حادثه هستش. بعضی وقتا شدت بروز یه حادثه از لحاظ مسائل جانی و مسائل مالی بسیار زیاد هستش، بعضی وقتا این که آسیبی که از یه مسئله میرسه خیلی کم هست اما احتمال وقوعش خیلی زیاد هست. باید با توجه به مقوله شدت و احتمال خودتون تصمیم بگیرید که کدوم یکی از موارد ایمنسازی رو اعمال بکنید در کاری که تحت مدیریت شما قرار داره. یه مقوله دیگه که وجود داره بحث نهفته ایمنی در طراحی ها و نقشه ها هستش. نقشه ها میبینید کاغذی هم دیگه، کاغذ هم که زبان ناطق نداره، زبان فنی داره. توی نقشه ها و به خصوص در نقشه مربوط به مسائلی که نادیدنی هست، مثل مسائل عبور تأسیسات زیربنایی هم از برقی و مکانیکی، مثل در واقع عبور سازه‌های حساس و طبیعی سازه‌های حساس، بعضی موارد و نکاتی در نقشه‌ها هستش که اگر بهشون دقت نکنیم قبل از آغاز عملیات، اینها بعداً میتونن برای ما دردسری رو ایجاد بکنن و در واقع مشکلاتی رو پیش بیارن که جبران نشدنی هستش. مقوله دیگر بحث ایجاد هماهنگی هست بین عواملی که در یک پروژه میخوان با همدیگه کار بکنند. در مقوله هماهنگی این دیگه بستگی به نوع خود کارگاه داره. شما نگاه کنید، یه مثال غیر ایمنی میزنم که یکم بستگیتونم در بده و از این حالت بیرون بیایید. نگاه کنید اصلا آیه یکی از مربیان، حالا نام نمیبرم، توی کنفرانس مطبوعاتی وقتی که یه سوالی بهش شد، برگشت یه دونه ایما اشاره کرد، گفت مثلا با ابرو علی. بعد بلا فاصله اون آقای علی یا آقای حالا تقی با اون ایما و اشاره و با اون حرکت یه اقدامی رو اومد انجام داد. یعنی با همدیگه هماهنگ بودند. توی کارگاه ها هم باید یک زبان کارگاهی ایجاد بشه، به خاطر اینکه در واقع راننده بیل با راننده کامیونی که میخواد توش تخلیه کار رو انجام بده، راننده اپراتور تاور با ریگری که در واقع وجود داره، از لحاظ حالا یه سری علائم رسمی و استاندارد هست، یه سری علائمی هستش که دیگه توافقی طرفین هست، یه چشمک هست، یه دونه سوت بلبلی هستش، یه دونه داد زدن هست، یه دونه استفاده از سوت هستش. اینها باید با هم توافق بشه که آقا اگه من به فرض مثال دستم رو محکم زدم وضعیت خطرناک هستش، اگر دست راستم رو بالا بردم ترمز بکن، اگر دو تا دستم به علامت زبدر نشون دادم اصلا حرکت نکن، بلا فاصله پیاده شو. با توجه به وضعیت خود اون محیط این موارد باید به صورت قراردادی بین طرفین وجود داشته باشه، شناسایی بشه و در واقع جدی گرفته بشه. این علائمی که پانتومیم کارگاهی من اسمشو میذارم و بسیار تاثیرگذار هست در پیشگیری از یک سری از مسائل با توجه به ارتباطی که بین عوامل مختلف ایجاد میشه. هرچند در کنار این پانتومیم از فناوری و تکنولوژی جدید مثل بیسیم و تاکیواکی و نظیر اون هم نباید غافل بشید و در واقع مجهز بکنید با توجه به حساسیتی که در حوزه‌های مختلف وجود داره از اونها استفاده بکنید. بحث دیگه در خصوص مقوله‌ای هستش که بس قانونی رو در انتهای موارد مطرح شده بود. خوبه من بهتون بگم که نگاه کنید، شما وقتی که من همیشه به خانواده خودم میگم وقتی که شما خوب رانندگی بکنی، داخل خطکشی راه بری، ممکن هستش که اتفاق نیافته و یا ممکن هستش که کسی شما رو تشویقم نکنه که داری خوب راه میری، ولی وقتی که در واقع اتفاق میفته، تصادفی رخ میده، اون خطکشی مبنای کار قرار میگیره و طرف میاد میبینه که آیا شما اون خطکشی رو رعایت کردی یا نه، آیا ماشین شما نسبت به اون خطکشی دارای زاویه هست یا نه. یعنی میان بر اساس انحراف شما نسبت به اون خط یا مچ شما رو میگیرن یا عرض به خدمتتون شما رو چیکار میکنن؟ جریمه میکنن. در ایمنی هم همینجور هست. شما قوانین ایمنی رو باید بهش اشراف داشته باشید و نسبت به در واقع رعایت اونها، ایمن سازی اونها، حالا اون خودش مثلا میشه یه روز کامل 24 ساعت آدم من بشینم براتون صحبت بکنم، رعایت مسائل رو انجام بدیم تا اگر بعد حادثه اتفاق افتاد نگن که آقا اینجای کارگاه شما نوار ایمنی نداشت، اینجای کارگاه شما کلاه ایمنی نداشت، اینجای کارگاه شما باز بود، افراد غیر متفرقه اومدن و در این خصوص مسائلی رو پیش بیارن و شما رو محکوم بکنند. یک مقوله آخری که بخوام خدمتتون عرض بکنم و بسیار مهم هست این هستش که نکته، دو تا نکته میخوام بگم. یه نکته این هستش که وقتی ایمنی میگیم، ایمنی رو به صورت جامع در نظر بگیرید و در واقع فقط ایمنی نباشه، HSE باشه، یعنی هم بهداشت باشه، هم محیط زیست باشه، هم ایمنی باشه. همه اینا رو با هم در نظر بگیرید. و نکته آخر این که من فکر کنم توی این 4 جلسه ذهن شما نسبت به ایمنی و ایمنسازی و مقوله پیشگیری از حادثه و همینطور مقوله های کمتر، مقوله های بهداشت و محیط زیست یک کم حساس که بود حساس‌تر شد. احساس میکنم اینطور هستش. الان نکته ای رو که بخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که با توجه به ماهیت کار، با توجه به شرایط کار، با توجه به داشته های خودتون، با توجه به پتانسیل هایی که در کارگاه دارید و توانایی هایی که دارید، ابتکار در ایمن سازی داشته باشید. مثل مثالی که زده شد، ویبراتورها رو از برقش رو از داخل خودش لنگ تراز در واقع عبور دادن به خاطر اینکه اون بحث برق گرفتگی رو پیشگیری بکنن. ابتکار، ابتکار، ابتکار در ایمنی معجزه میکنه. و برخلاف اون هم اگر شما با ندانم کاری و بدون فکر و تدبیر در حوزه ایمنی گام بردارید، این شبه ایمنی سراغتون خدای نکرده خواهد اومد و چون یواشکی میاد، چون بی سر صدا میاد، چون به صورت عمومی نمیاد، خیلی از ماها از این قضیه خبردار نمیشیم و دوست هم نداریم که کسای دیگر رو به خاطر پرونده هایی که ایجاد میشه خبردار بکنیم. بنابراین توصیه آخر من در واقع ایجاد ابتکار با توجه به شناسایی خطرات در حوزه ایمنی است. براتون آرزوی سلامتی میکنم. اون حدیث معروف رو داریم که در واقع نعمت دو تا هست، از صحت و الامان، سلامتی و امنیت، دو تا نیروی، دو تا نعمتی هستن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بهشون تاکید داشتن. هر دو تا رو برای شما طلب میکنم و انشالله که در امور خودتون بتونید موفق باشید.